عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هوش آفرین، دو گوش نصیحت نیوش آفرین. سلام به شما گرامیان شنوندگان رادیو معارف. آنچه اکنون می شنوید 30 برنامه حدیث در گذر زمان است، مجموعه‌ای که به بررسی تاریخ حدیث می پردازد. دوستان، در بررسی ادوار مختلف حدیث به دوران امام حسن و امام حسین علیه السلام رسیدیم. چنان که پیشتر گفتیم، رویکرد مردم به ائمه علیهم السلام در این عصر چندان چشمگیر نیست. با این حال، در بررسی همین مراجعات اندک با گونه‌های مختلف نشر حدیث در این زمان مواجه می‌شویم که موعظه و احتجاج از جمله آنهاست. بسیاری از احادیث بر جای مانده از این دو امام بزرگوار به صورت موعظه‌های شخصی بوده است. در این دوران بنای حکومت بر طرد و کنار نهادن اهل بیت علیهم السلام از متن جامعه بود. چنان که اشاره کردیم، گونه دیگری از احادیث گزارش شده از حسنین علیهم السلام احتجاجاتی است که با افراد مختلف صورت دادند. البته گزارش احتجاجهای امام حسن علیه السلام بیش از گزارش احتجاجهای امام حسین علیه السلام در دست است. معمولاً این احتجاجات با معاویه و پیروان او بوده است. اینان مغرور از پیروزی و قصب حکومت بر امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت سلام الله علیهم طعنه می زدند و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در مقام بزرگان بنی هاشم در مقابل این هجوم ایستادگی می کردند و با مواجهه، مباحثه و مجادله آنان را سرکوب و منکوب می نمودند. به هر حال احتجاج شیوهی برای رواج احادیث ایشان در جامعه و آشکار ساختن فضایل اهل بیت علیهم السلام بود. پس از این عصر، دوران زندگی و امامت امام سجاد علیه السلام از سخت‌ترین ایام زندگی ائمه علیهم السلام است. امامت آن بزرگوار پس از شهادت امام حسین علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری با اسارت خود و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله آغاز شد و در بدترین وضعیت فرهنگی و اجتماعی ناشی از تسلط بنی امیه ادامه یافت. از سوی لعن و ناسزاگویی به امیر مؤمنان صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام بر فراز منبرها در قالب جزئی از خطبه های خطیبان و امامان جمعه رواج یافت و از سوی دیگر ستم به شیعیان و حتی کشتن دردناک آنان در سرتاسر سرزمین‌های اسلامی رایج شد. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحان نیا بحث درباره اوضاع دوران زندگانی امام سجاد علیه السلام و ویژگی‌های حدیث در این دوره سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. یکی از دوره‌های مهم و تأثیرگذار حدیثی شیعه دوره حدیثی امام زین العابدین علیه السلام است. دوران زندگی و امامت امام سجاد علیه السلام یعنی سالهای 61 تا 94 هجری قمری از سخت‌ترین ایام زندگی امامان شیعه است. امامت اون حضرت پس از شهادت امام حسین علیه السلام آغاز شد و در فضایی که در دوره دو امام پیش پایه‌گذاری شده بود، فضای تیره و تار اختناق‌آلودی که بر علیه امامان شیعه و پیروانشون در جامعه مسلمان‌ها به وجود آمده بود، در اوج ظلم و ستم خودش در ماجرای عاشورا و کربلا به امام سجاد علیه السلام سپرده شد. حضرت زین العابدین علیه السلام از این فضا به ویژه از ماجرای مظلومیت شهدای کربلا استفاده فراوانی بردند در بیان معارف ناب اهل بیت و افشای چهره کریه دشمنان امامان شیعه. همچنین در احادیث ایشون سخنانی حماسی، سخنانی ارزشمند در ماه‌های پس از قیام کربلا و عاشورا دیده می شود. در هر صورت دوران 34-5 ساله امامت امام سجاد علیه السلام دوران عجیب، سخت و پرفراز و نشیبی است که باعث شده از آن بزرگوار گونه های مختلفی از احادیث برای ما بماند و به یادگار برسد. هم احادیثی حماسی، هم احادیثی اخلاقی و هم متون ارزشمندی در قالب دعا.
الله الله
اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام سجاد علیه السلام علاوه بر ماجرای عاشورا و کربلا مشکلات و مصائب زیاد و متنوعی نیز داشت. 21 سال از این دوره 30 و چند ساله امامت امام سجاد علیه السلام در دوره حکومت عبدالملک ابن مروان هست. در این دوره افراد ستمگری در رأس زمامداری شهرهای مسلمانان بودند، افرادی مثل عبیدالله ابن زیاد و حجاج ابن یوسف ثقفی که حجاج ابن یوسف ثقفی در 20 سال حکومت خودش 120 هزار نفر را کشت طبق مطالبی که در کتب تاریخی نقل شده و وقتی که از دنیا رفت و مرد 50 هزار نفر مرد و 30 هزار نفر زن در زندانهایی که برخی از آنها سقف نداشت و زیر آفتاب نگهداری می کردن زندانیان رو محبوس بودند. واقعه حره و قتل مسلمانان مدینه توسط فرمانده یزید و همچنین واقعه تخریب کعبه و آتش سوزی کعبه از مصیبت‌ها و مشکلات دوره امامت امام سجاد علیه السلام هست. قضیه ستم بر شیعیان و کشتن و تبعید و رنج دادن اونها و یا حبس اونها نیز در این دوره ادامه دارد. پس اختناق سیاسی و مصیبت‌هایی که بر مسلمانان به ویژه شیعیان وارد می‌شد، مانند دوره معاویه و یزید در دوره 30 و چند ساله توسط حکومت بنی امیه نیز وجود داشت. اگرچه این اختناق از دوره امام حسن و امام حسین کمتر بود، اما مشکلات امام سجاد علیه السلام آنقدر بود که باز از علم و دانایی و وارستگی ایشون استفاده شایان و درخور توجهی نشود و به همین دلیل امام سجاد علیه السلام مانند امام صادق علیه السلام در چند ده سال بعد نتواند اون مقدار که باید به نشر احادیث بپردازد. ویژگی‌های مهمی که امام سجاد علیه السلام در دوره امامت خود داشتند، اولاً یکیش دوره طولانی امامت است. مجموع امامت دو امام بزرگوار، امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام 21 سال است، در حالی که امام زین العابدین علیه السلام به تنهایی نزدیک 34 سال امامت را بر عهده داشتند. ماجرای عاشورا باعث شد که امامت شیعه و امام زین العابدین علیه السلام در حاله ای از قداست، تقدس و مظلومیت دیده شود و به همین خاطر آن بزرگوار بتواند در جای خود از این تأثیرات معنوی و اجتماعی واقعی عاشورا بهره برداری کند. نمونه این بهره مندی خود به خود مظلومیت امام سجاد و محبوبیت امام سجاد از واقعه عاشورا و تقدس ایشون در همون قضیه طواف خانه خدا و بوسیدن حجرالاسود در تاریخ ذکر شده که جناب فرزدق شاعر آن را به شعر درآورده و در مدح امام سجاد علیه السلام آن شعر ارزشمند رو بیان کرده که داستانی قابل توجه و ارزشمند دارد.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبيين سلام على سلام على آل خير النبيين.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دوره امام سجاد علیه السلام که در بحث احادیث و نشر معارف اهل بیت در این دوره تأثیر مهم می‌دارد این هست که امام زین العابدین علیه السلام در دوره تابعین زندگی می‌کند. تابعین یعنی کسانی که خود پیامبر را ندیدند اما با یاران و اصحاب پیغمبر محشور بوده و از اونها مطالب را دریافتند و درک کردند. این نسل تابعین به نسل فرهنگی، عالم، پرسشگر و دانش دوست معروف بودند. با وجود همه اختناق‌های سیاسی و ظلم و ستمی که توسط حاکمان ستمگر بر امامان شیعه به ویژه امام سجاد و شیعیان و پیروانشون بود و وجود داشت، با وجود این اما اون نسل پرسشگر و فرهنگ دوست و علم دوست تابعین باعث شد که برخی از مطالب از حضرت سجاد علیه السلام پرسیده شود، شاگردی شود و معارف آن بزرگوار به نسل‌های بعدی منتقل شود. شاگردان ارزشمندی دور امام سجاد رو هرچند اندک گرفته بودند، افرادی همچون جناب ابو حمزه ثمالی، ابو خالد کابلی و ابان ابن تغلب و سعید ابن جبیر، اینها از بهترین و برجسته ترین یاران امام سجاد و از بهترین عالمان و راویان احادیث شیعه هستند. اما عالمان دیگر نیز که در زمره راویان حدیثی اهل سنت می گنجند شاگردی امام سجاد علیه السلام را کردند و از آن بزرگوار مطالبی رو شنیده و در کتب نقل کرده و نقش روایتگری رو داشتند. افرادی مثل سعید ابن مسیب از این زمره هستند. پس نتیجه این که در این دوره تیر و تار ویژگی های خاص امام سجاد و فضای اجتماعی سیاسی و افرادی که در طبقه تابعین می گنجند باعث شد که امام زین العابدین علیه السلام بیش از دو امام پیش از خود بتواند از فضا استفاده کند و احادیث را در میان مسلمان ها و علاقمند ها منتشر کند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
از قالب‌هایی که امام سجاد علیه السلام استفاده کردند در نشر احادیث مهمترین و معروفترینش می‌توانیم به قالب دعا اشاره کنیم. اگرچه آن حضرت از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان اخلاقی نیز استفاده کردند اما بیش از همه اونها امام زین العابدین علیه السلام رو به امام دعا کننده میشناسیم و از آن بزرگوار بیشتر دعاهاش معروف و مشهور است. پس از شیوه های نشر حدیث امام سجاد میتوان به دعا اشاره کرد. همچنین خطبه هایی که از امام سجاد علیه السلام باقی مونده، به ویژه در اون چند ماه پس از عاشورا حضرت در کوفه و شام و هنگام ورود به شهر مدینه سخنانی در قالب خطبه و سخنرانی رسمی دارند که در افشای ستمهای بنی امیه، در بیان فضائل و ویژگیهای اهل بیت علیهم السلام و همچنین سرزنش مهمان نوازی کوفی ها و عراقی ها در این قالب خطبه ها دیده می شود. نامه ها نیز از امام سجاد به ما رسیده است، مطالبی در قالب نامه که امام به افراد یا به شکل گروهی به مردم می نوشتند که این هم از شیوه های کاربردی امام سجاد علیه السلام هست. بخشی از این نامه ها به طور خاص در کتب حدیثی مذکور است. دو تا از این متون که به نامه ها و رساله ها معروفند، یکی رساله حقوق و دیگری رساله زهد است. این دو متن به شکل مکتوب از امام سجاد رسیده که بسیار معروف است. رساله حقوق رساله است که در آن به 50 حق که برگردن مسلمان ها واجب است امام علیه السلام پرداخته و آنها را خوب تبیین فرموده است. از حقوق خدا و پیامبر و پیشوایان دین برگردن مسلمان ها گرفته تا حقوق مؤمنین، همسایگان، مردم و سپس حقوق اعضاء بدن بر انسان، حق چشم، حق دست، حق پا، برگردن یک مسلمان چیست؟ امام این حقوق را بیان فرموده و آموخته است که چگونه باید در برابر افراد یا اجزاء بدن که صاحب حق بر ما هستند وظیفه را انجام داد. در رساله دومشون که نامه معروفی که ازشون به یادگار مونده، رساله زهد، امام در اونجا نشان می‌دهد که در مذهب تشیع زهد چیست و حد و حدود آن کدام است. جایگاه دنیا در نگاه یک انسان کامل چه جایگاهی داره و چگونه باید از آن استفاده کرد و چگونه باید به آن دل نبست. این رساله زهد رو جناب ابو حمزه سومالی نقل می کند که من این رساله رو، این نوشته رو یافتم، به نقل از امام سجاد علیه السلام سپس به خود آن حضرت این نوشته رو نشون دادم، عرضه کردم و از حضرت تأیید گرفتم که بله، این رساله، این سخن از امام سجاد علیه السلام است. این رساله هم به عنوان نامه های امام سجاد علیه السلام برای ما به یادگار مونده است. پس ما در میان سخنان امام سجاد علیه السلام شیوه های متعدد و متنوعی همچون نامه نگاری، خطبه گویی، دعاخوانی و دعاگویی و همچنین موعظه های اخلاقی میبینیم. انشاءالله در برنامه دیگر شما بزرگواران رو به دعاهای امام سجاد علیه السلام دعوت میکنم و درباره کتاب شریف صحیفه سجادیه سخنانی خواهم گفت.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موجها در همهمه، جویها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگی کمان،
مثل گنبد خم شده، قامت رنگی کمان، آه 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 آه
دوستان، برنامه حدیث در گذر زمان بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب که در آن محدثان و آثار تفسیریشان شناسانده می شود. در این مجال دکتر هادی حجت مرحوم شیخ طوسی را معرفی می کنند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم. بحث حدیث در گذر زمان رو با بحث از کتاب شریف تهذیب الاحکام و استبصار مرحوم شیخ طوسی پی میگیریم. قبل از اینکه وارد معرفی این دو کتاب بشیم، ابتدا به اختصار نگاهی داریم به زندگانی مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی حدوداً در سال 385 هجری متولد شدند. محل تولد ایشون احتمالاً در همون منطقه طوس خراسان هست، با توجه به اینکه بزرگان ما با لقب طوسی از ایشون یاد کردن. مرحوم شیخ طوسی رو با القابی مثل شیخ یا شیخ الطائفه از ایشون یاد شده که نشون دهنده جایگاه بلند مرحوم شیخ طوسی هست در بین علمای شیعه. مرحوم شیخ طوسی احتمال زیاد تحصیلاتشون رو در همون طوس شروع کردن و با علوم مختلفی مثل لغت، ادبیات، فقه، اصول، حدیث، کلام آشنا شدن و بعد از اون سفری کردن به شهر بغداد. بغداد اون روز مرکز تجمع علما و محدثان بوده. یکی از محدثان بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید در اون دوره در بغداد سکونت داشته. مرحوم شیخ طوسی هم در سال 408 هجری در سن 23 سالگی عازم بغداد میشه و در این شهر توفیق شاگردی مرحوم شیخ مفید رو پیدا میکنه و از محضر ایشون حدوداً 5 سال استفاده میکنه و تا پایان عمر مرحوم شیخ مفید یعنی سال 413 در محضر ایشون بوده. بعد از رحلت شیخ مفید، ریاست علمی و دینی شیعه در بغداد به بزرگترین شاگرد مرحوم شیخ مفید یعنی سید مرتضی میرسه. شیخ طوسی هم سالها تلمذ مجلس سید مرتضی رو داشته و به مرتبه میرسه که بعد از وفات سید مرتضی ریاست علمی و دینی جامعه شیعه به شیخ طوسی واگذار میشه و شیعیان عراق، ایران و شام مرجعیت و زعامت ایشون رو میپذیرن. مرحوم شیخ طوسی سالها در شهر بغداد تدریس داشته و در پی حمله‌ای که ترکان سلجوقی در سال 447 هجری به بغداد داشتن که موجب سقوط خاندان آل بویه میشه، شهر بغداد تصرف میشه، به مناطق شیعه نشین حمله میکنن و این مناطق مورد قتل و غارت قرار میگیره و حتی به منزل مرحوم شیخ طوسی حمله میکنن تا ایشون رو به قتل برسونن، ولی خب مرحوم شیخ در منزل نبوده، وسایلشون رو، کتابهایشون رو آتیش میزنن و کار به جایی میرسه که مرحوم شیخ طوسی مجبور به هجرت میشن و در سال 448 هجری از بغداد خارج میشن و به شهر نجف میرن و در واقع حوزه علمی نجف توسط مرحوم شیخ طوسی در پی این هجرت شکل میگیره. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی تا پایان عمر در شهر نجف سکونت داشتن و وفات ایشون رو سال 460 هجری حدوداً در 75 سالگی نقل کردن که قبر این بزرگوار هم الان در منزل مسکونی خودشون در نجف اشرف زیارتگاه زوار قرار گرفته. شیخ طوسی رو با عنوان پیشوای مجتهدان شیعه یا شیخ الطائفه از ایشون یاد کردن و آثار متعددی از مرحوم شیخ طوسی به ما رسیده. حدوداً 47 اثر ایشون تألیف کردن در حوزه‌های مختلف، در تفسیر کتاب التبیان ایشون که از تفاسیر معروف شیعه هست، در فقه کتاب‌های مثل النهایه، المبسوط و الخلاف رو دارن، در اصول فقه کتاب العده رو دارن، در کلام کتاب‌های مثل الغیبه، للحجه و تلخیص شافی از ایشون به ما رسیده و در حوزه رجال هم کتاب فهرست رجال طوسی و اختیار و معرفت رجال، یعنی تقریبا 3 کتاب از 4 کتاب اصلی رجالی ما از مرحوم شیخ طوسی هست. در حوزه حدیث هم که کتاب امالی و همچنین تهذیب الاحکام و استبصار رو داریم که انشالله در جلسه آینده به معرفی این دو اثر که جزء جوامع حدیثی شیعه به شمار میان خواهیم پرداخت.
بس جان و دی
هیچ چیزی از گذر زمان در امان نیست، حتی برنامه حدیث در گذر زمان. امید که حاصل این گذر ایام برگرفتن توشه علمی و معنوی برای دنیا و آخرتمان باشد. با این امید همگیتان را به دادار هستی می سپاریم.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت،